إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین. اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على فاطمة وأبيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
سلام و صلوات خداوند بر یگان دختر پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. قبول بشه طاعتتون. امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. شنونده برنامه با افق آفتاب امروز شنبه هستید. موضوع برنامه این بود که این روزها خودتون رو نیازمند آموختن چه چیزهایی میدونید. یک فرصت کوتاهی داریم ما تا ساعت 12:15 با شما هستیم با این برنامه. تو این فرصت میخواییم سری بزنیم به تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان.
من خودم رو نیازمند اینم که علم و دانشم بالا بره. میگن آموختن که با پول میتوان کتاب خرید اما دانش نه. پس سعی تلاشمون این باشه در تمام زمینه‌های زندگی ما دانش رو کسب کنیم. از کسایی که صاحب تجربه هستن، صاحب علم هستن، موی سپید کردن، پیراهنی از ما بیشتر پاره کردن، اینا صاحب علم و دانشن. گوهران گرانبهایی هستن که ما باید از اونها یاد بگیریم. به خصوص از پیامبر گرامی اسلاممون زندگی نامه‌شون رو مطالعه کنیم، از اونها یاد بگیریم. راه راست که به ما سفارش و نصیحت کردن پیرو راه انبیا باشیم. هر چی که ما علم و دانش یاد بگیریم کمه.
صف 935 سرگان آخر 478 آقای لطیفی از شیراز برامون نوشته خدا در قرآن قسم خورده به قلم و به اون چه می نویسند. دین با دعوت به خوندن شروع میشه و خوندن مقدمه‌ایه برای فهمیدن. من امروز این روزها و همیشه در پی خوندن و تلاش برای یاد گرفتنم.
من فکر میکنم ما همیشه برای یادگیری باید تلاش کنیم، همونطور که پیامبر گرامی فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجوی. یعنی هر چقدر هم که ما فکر کنیم که برای آموختن خیلی چیزا رو آموختیم، ولی باز می‌بینیم که خیلی چیزا هست که هنوز یاد نگرفتیم. پس از یادگیری دور نشیم در هر سن و شرایطی که هستیم، چون همیشه دانش زیاد باعث میشه که ما زندگی بهتری داشته باشیم. با تشکر.
خانم جعفری از اصلویه برامون یه پیامک جالب فرستادن، نوشتن سواد فقط مهارت خوندن و نوشتن نیست، زندگی سواد زندگی میخواد و مختص همه زمان هاست.
خدایا بر علم ما بیفزا، این دعاییست که هممون داریم، از خدا میخواهیم که بر علم ما بیفزایی، اما اون علمی که رمز الهی داشته باشه، رمز الهی به پذیره نکو در عمل و نیت و در گفتگو، چیست به از رنگ الهی همین، این بودت رنگ خوش و بیتمین.
صفر 939-548 اسم خودشون رو ننوشتن، نوشتند هر کسی به اندازه سوادش خدا ترسه. پیامک کوتاهه ولی خیلی مفهوم داره.
نکته اول این که نباید فقط به دنبال علم آموزی در یک زمینه باشیم. اینطور نباشه که فقط این دانشگاه یه مدرکی بگیریم و دیگه فکر کنیم که همه چیزو بلدیم. چون باید در مورد مسائل مختلفی که در زندگی فردی و در روابط اجتماعیمون نیاز داریم، حتما یه دانش حداقل مختصری داشته باشیم. حتی اگر در یک زمینه ای متخصص هستیم. و اما مسئله بعد این که من معتقدم باید با علم روانشناسی هر کسی در حد توانش آشنا باشه که در زندگی فردی و در روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی 100% نیاز هست. اطلاعات مذهبی خودمون رو بهتره که بالا ببریم که بتونیم بیشتر به خدا نزدیک بشیم و از این اطلاعات برای بالا بردن کیفیت زندگی خودمون هم استفاده کنیم.
تشکر میکنیم از شما مردم عزیز، مردم مؤمن و وفادار. به پایان برنامه رسیدیم و اما کلام آخر. اگر یادتان ماند و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
رهاوت، به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم. امیدواریم از هر جا که صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی است که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم که نروژ به صادرکننده انرژی پاک تبدیل میشه. با وجود اینکه نروژ یکی از غنی‌ترین کشورها از لحاظ ذخایر فسیلیه، اما برنامه‌ای در دست داره که تا سال 2040 به صادرکننده برق از منابع تجدیدپذیر تبدیل بشه و به منابع نفت و گازش پشت کنه. دولت نروژ که به علت ادامه حمایت از صنعت نفت و گاز مورد انتقاد فعالان محیط زیست قرار گرفته، هدف خودش رو تولید 30 گیگاوات ظرفیت بادی فراساحلی تا سال 2040 تعیین کرده که به گفته نخست وزیر نروژ این رقم 2 برابر تولید فعلی برق نروژه. مقامات نروژ بر این باورن که جهان در دوران گذار به آینده انرژی های پاک همچنان به نفت و گاز این کشور نیاز داره، اما تمرکز و توسعه انرژی بادی فراساحلی به این کشور کمک میکنه تا برای رسیدن به هدف دستیابی به جهانی پاکتر قدم برداره. به دنبال اعلام این خبر، طیف گسترده از شرکت‌های آب و برق، شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های مهندسی برای توسعه طرح‌های برق دریایی در نروژ صف کشیدند. در بیانیه دولت این کشور اومده که بخش قابل توجهی از برق تولیدی از توربین‌های بادی فراساحلی به کشورهای دیگه صادر میشه. تا به امروز نروژ 2 منطقه دریایی شمال رو برای توسعه حداکثر 4.5 گیگاوات باد دریایی ثابت و شناور معرفی کرده که اولین مناقصه برای 1.5 گیگاوات در اواخر سال جاری پیش بینی میشه.
از یکی از دستاوردهای علمی کشور در صفحه دوم این مجله بشنوید. بومی‌سازی مواد شیمیایی پرمصرف صنعت نفت در جهاد دانشگاهی. از اونجایی که مواد شیمیایی مهمترین نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به شمار می رود، محققان جهاد دانشگاهی موفق به بومی‌سازی این مواد در کشور شدند. دکتر مسعود کمبرانی با تأکید بر بومی‌سازی شمار فراوانی از مواد شیمیایی مصرفی در صنعت نفت در این پژوهشکده اظهار کرد موادی از قبیل ضد باکتری، ضد کف، ضد خوردگی، کاهنده H2S، افزایه‌های سیمان حفاری و نشاسته حفاری از جمله این مواد شیمیایی هستند که دانش فنی تولید آنها بومی شده است و تولید آنها در این پژوهشکده انجام می‌شود. وی همچنین از احداث واحد تولید کاتالیست های گوگرد زودایی از فراورده های پالایشگاهی و بر اساس دانش فنی توسعه یافته در این پژوهشکده خبر داد و آمادگی این واحد را برای تولید و تحویل کاتالیست های HDS اعلام کرد. سرپرست پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد احداث واحد تولید سیلیکا ژل مصرفی در شرکت گاز با یک شرکت معتبر تولیدی خاطر نشان کرد. مراحل طراحی این کارخانه در دست اجراست و امید می رود مراحل ساخت تجهیزات و احداث واحد در ماه‌های آینده آغاز شود. اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که می شنوین. همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد دستاوردهای علم اقتصاد در حوزه‌های مختلف صحبت کنیم. تا کلمه‌ای که اسم اون رو در سالهای اخیر خصوصا در کشورمون زیاد میشنویم و بسیاری از دانشمندان اقتصاد توسعه معتقد هستن که نیرو محرکه موتور رشد و توسعه محسوب میشه، کارآفرینیه. اگر مایل باشید در این قسمت و قسمت‌های آینده در مورد کارآفرینی صحبت کنیم. در مورد اینکه اصلا به چه کسی کارآفرین گفته میشه، کارآفرین چه کاری رو انجام میده، یک کارآفرین چه ویژگی‌هایی داره و در نهایت نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه چیه؟ همونطور که می‌بینید در چند سال گذشته صحبت از تولید و رشد اقتصادی یک کشوره. بنابراین از این حیث بررسی کارآفرینی موضوعی بسیار مهم و در خور توجه برای علم اقتصاد محسوب میشه. به لحاظ تاریخی هم اگر بخوایم به کارآفرینی بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که نیرو محرکه رشد و توسعه کشورهای اروپایی هم همین کارآفرینی بوده و در اون نقش بسزایی رو ایفا کرده. به عنوان یک مقدمه و تاریخچه اگر بخوام از کارآفرینی خدمتتون عرض کنم، باید بگیم که اولین بار کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی و نویسنده کتاب گذری بر اقتصاد عمومی، در سال 1775 میلادی بود که این واژه رو به کار برد، واژه کارآفرین. به اعتقاد کانتیلون، کسی که در شرایطی که مخارج و هزینه‌هاش مشخصه ولی درآمدهاش با عدم حتمیت مواجهه و نااطمینانی به درآمدهاش داره و در این شرایط مشخص نیست فعالیتی که میخواد انجام بده چقدر براش درآمد ایجاد میکنه، ولی باز هم به استقبال اون فعالیت تجاری میره، یک کارآفرین محسوب میشه. پس با این تعریف کانتیلون کار تحت شرایط نامشخص و استقبال از ریسک رو از ویژگی‌های یک کارآفرین میدونست. بعد از گذشت نزدیک به 250 سال از تعریف کانتیلون، در اصول کلی این تعریف تغییری به وجود نیومده و امروزه هم اقتصاددانا معتقدن که کارآفرین کسیه که به منظور تحقق ایده‌هاش عوامل مورد نیازش مثل نیروی انسانی، تجهیزات، مواد اولیه و سرمایه رو فراهم می‌کنه و با استفاده از قدرت تصمیم‌گیری، مهارت و استعدادهای فردیش ایده‌اش رو محقق می‌کنه و به وسیله طراحی و سازماندهی و راه‌اندازی و مدیریت یک واحد جدید به کسب درآمد می‌پردازه. و به طور خلاصه کارآفرین سازماندهنده و فعال کننده یک واحد اقتصادی یا غیر اقتصادی برای دستیابی به سود دستاوردهای شخصی یا اجتماعیه. اقتصاددانای دیگه مثل تیمونز معتقده که کارآفرین ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچه، کسی که درک بالایی داره و کسی که میتونه خلأ و فرصت‌ها رو خوب پیدا بکنه و در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خودش به یک محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از هیچ میکنه. اشتباه رایجی رو که خیلی از ماها به صورت روزمره و باور عموم خیلی از مردمی که با دانش اقتصاد به صورت تخصصی آشنا نیستند دوچارش میشن اینه که فکر میکنن بین کارآفرین و سرمایه‌گذار تفاوتی نیست یا بین مدیر و کارآفرین تفاوتی وجود نداره. کارآفرین معمولا سرمایه‌دار نیست، اگرچه این شخص میتونه از سرمایه‌های راکد سرمایه‌گذاران به خوبی استفاده بکنه. حتی کارآفرین مخترع علم و هنرمند هم نیست، ولی توان بهره برداری مناسب از علم، تخصص و هنر دیگران رو داره. برای مثال در مورد بیل گیتس که یکی از کارآفرینان موفق ما محسوب میشه و هر کسی که بخواد از کارآفرین مثال بزنه به یاد ایشون میفته رو در نظر بگیرید. همین شخص رقیب سرسختی به نام زیسمن داره. زیسمن در مورد بیل گیتس معتقده که او هیچ چیزی رو اختراع نکرده، اما مهارت و توانایی وی در گرفتن طرح‌ها و تبدیل اونها به فرآورده‌های قابل استفاده است. گیتس معتقده که بیشتر راه حل‌ها در جاهای دیگه کشف شدن و فقط باید اونها رو شناسایی کنیم و از حوزه کشف شده به حوزه خودمون انتقال بدیم. این کار از استعدادهای مهم یک کارآفرینه، یعنی شناسایی راه حل‌ها، به دست آوردن اونها و تبدیل اونها به فرآورده‌های موفق بازرگانی. در برنامه‌های بعدی در مورد کارآفرینی بیشتر صحبت خواهیم کرد و نقش خودمون رو در این برهه حساس که به کارآفرینان بسیار نیاز داریم و آشنایی مردم عزیز کشورم با این مقوله ایفا خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره زمان برگزاری هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامته. هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بعد از تأخیر به خاطر همگیری بیماری کرونا در آبان ماه امسال برگزار میشه. دکتر حمیدرضا بنفشه با اشاره به زمان برگزاری هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت گفته که در این دوره از برگزاری همایش و فن بازار ملی سلامت برنشست‌ها، پنل‌های تخصصی، مسابقه دانشجویی و برقراری زمینه تعامل بین پژوهشگران، فناوران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تأکید ویژه شده. دکتر بنفشه همچنین گفته که از مهمترین هدف‌های برگزاری فن بازارهای حوزه سلامت حمایت از تولید دانش بنیان داخلی با گشودن پنجره‌های خرید سازمان‌های دولتی و عمومی بر محصولات تجاری سازی شده و موجود در بازار این نوع از محصولات. برگزاری رویدادهای فن بازار به منظور توسعه و ترویج فرهنگ فناوری و حمایت از طرح‌های فناورانه بسیار مؤثره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره راه اندازی اولین دهکده فناوری و نوآوری شیلاته. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفته که دهکده فناوری و نوآوری شیلات به زودی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایجاد میشه. دکتر علی خیرالدین با اشاره به اقدامات و برنامه‌های وزارت علوم در زمینه‌های مختلف با سایر وزارتخونه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی گفته که موضوع امنیت غذایی و ایمنی غذایی برای آحاد افراد جامعه مسئله‌ایه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و در قالب ایجاد دهکده‌های فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی و حالا هم با راه اندازی دهکده فناوری و نوآوری شیلات با جدیت در حال انجام و عملیاتی شدنه. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفته که تا الان 5 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی راه اندازی شده که در تلاشیم تا پایان سال این تعداد رو به 10 مورد افزایش بدیم. همچنین طی تفاهم به عمل اومده بین دو وزارتخونه در آینده نزدیک شاهد افتتاح اولین دهکده فناوری و نوآوری شیلات با همکاری پارک علم و فناوری قشم و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستیم که این مهم با توجه به موقعیت جغرافیایی بقیه استانها ادامه دار خواهد بود. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که بوستان فناوری بین المللی ایران در پایتخت تأسیس میشه. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تأسیس بوستان فناوری بین المللی ایران در پایتخت خبر داده و گفته که این مجموعه حکایت از اون داره که هویت شهر تهران بر مبنای علم و فناوری. محمد علی زلفی‌گل در مراسم تبادل تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شهرداری تهران به منظور هم‌افزایی و به اشتراک گذاری ظرفیت‌های این دو مجموعه با همدیگه گفته که استفاده اعضای هیئت علمی